ساعت 20 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله این ساعت رادیو فردا. درود، شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی 8 شب رادیو فردا. امروز پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 برابر با 29 ماه فوریه 2024 میلادی هست. اما قبل از پرداختن به موضوعاتی که همکارانم برای شما تدارک دیدند، اجازه میخوام از شما دعوت کنم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، مقام‌های بهداشتی فلسطینی میگویند حمله نیروهای اسرائیلی به جمعی از شهروندان فلسطینی در شهر غزه که در انتظار دریافت کمک‌های غذایی بودند به کشته شدن ده‌ها تن انجامید. به گفته اشرف قدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه، در این حمله دست کم 104 تن کشته و بیش از 760 تن هم زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل ادعا می‌کند در این حادثه دخالتی نداشته و نیروهای نظامی این کشور صرفاً ناظر عملیات توزیع کمک‌ها بودند. برخی از زخمی‌های فلسطینی اما با رد این روایت بر شلیک نیروهای اسرائیلی به سوی فلسطینی‌ها تأکید دارند. کامل ابو نهل که به دلیل جراحت گلوله در بیمارستان شفا بستری است می‌گوید به همراه عده دیگر از نیمه‌های شب به نقطه‌ای رفته بود که گفته می‌شد محل توزیع کمک‌های غذایی است. به گفته او این سربازان اسرائیلی بودند که به روی جمعیت آتش گشودند. این شاهد تأکید کرد که پس از بازگشت جمعیت سربازان اسرائیلی بار دیگر آنها را به گلوله بستند. در ایران و به دنبال بارندگی‌های شدید و نبود زیرساخت‌های لازم، 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امداد رسانی فوری هستند. محی‌الدین سعیدی نماینده چهاربهار در مجلس در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
متاسفانه شرایط جبی لحظه به لحظه داره در اون منطقه وخیمتر میشه. عمده معابر به شدت دچار آب گرفتگی هستن و کاملا مسدود هستن. دسترسی ها قطع شده، مخصوصا در حوزه بخش تلنگ، بخش پیر سهراب، بخش باهوکلا، بخش مرکزی دشتیاری و شهرستان های کنارک، زرآباد، نیکشهر و نقاط دیگر قصر قلعه. بنا به برخی از آمارها متاسفانه میزان حجم آب از طوفان گنو هم بیشتر هست و اگر ورود جدی و فوری نشه مسلماً آسیب های جبران ناپذیری خواهد داشت.
در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود. نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رعد و برق و با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهد بود. منطقه بارش‌ها در شهرستان‌های دشتیاری، چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسک، جنوب مهرستان و سراوان اعلام شده است. خانواده نرگس محمدی اعلام کردند که به دلیل مخالفت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، این فعال حقوق بشر روز پنجشنبه اجازه پیدا نکرد تا در مراسم تشییع و تدفین پدرش شرکت کند. این سختگیری علیه نرگس محمدی در حالی است که وی از 11 آذر ماه به این سو از حق تماس تلفنی و حق ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در جریان دو پرونده تا به امروز 11 سال و نیم را در زندان گذرانده و در مجموع در پرونده جدید به 12 سال و 3 ماه زندان محکوم شده است.
سپاسگزارم. گزیده خبرها رو شنیدید از همکارم مهداد میردامادی. اما چه داریم در این مجله شب رادیو فردا؟ در آستانه 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 انتخابات خبرگان رهبری، واکنش ها به این انتخابات همچنان ادامه دارد.
این عقب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح میکرد به این وضعیت فعلی صرفاً به دلیل اینکه گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی که خودشون در خصوص انتخابات دارند نشان دهنده استقبال بسیار کم هست.
یک عضو مجلس خبرگان ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی فرزندش به عنوان نامزد رهبری مخالف است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر گذاره و تصمیم میگیره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله هشت شب رادیو فردا، همراه ما باشید. واکنش ها به برگزاری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران که قرار است جمعه 11 اسفند برگزار بشود همچنان ادامه دارد. از آن جمله روز پنجشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌های جداگانه‌ای بر ضرورت تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تاکید کردند. در هفته‌های اخیر هم کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های شناخته شده سیاسی و اجتماعی، همینطور فعالان مدنی در ایران و خارج از ایران نیز پیرامون این دو انتخابات در سطح گسترده‌ای بحث کردند. اما آنطور که به نظر می‌رسد مخالفت‌های گسترده‌ای این بار با انجام انتخابات مذکور در ایران ابراز می شود. این در حالی هست که در داخل ایران مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه ای و شماری از روحانیون از شرکت در این انتخابات استقبال کرده و آن را لازم دانستند. در این ارتباط با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه گفتگو کردم.
یکی از اتفاقات جالب در انتخابات امسال این بود که یک ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرد که هر کسی با انتخابات در داخل کشور مخالفت کنه با دشمنان هم راستا هست. در واقع داشت جرم‌انگاری میکرد برای مخالفت با انتخابات. وضعیت استقبال و استقبال مردم از انتخابات و اقبال اجتماعی نسبت به انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که همین دو روز پیش آقای خامنه‌ای گفتش که عده‌ای نسبت به انتخابات بی التفات هستند. من نمیخوام کسی رو متهم بکنم. هم ادبیات تغییر کرد و هم لحن تغییر کرد. ملتمسانه هم برگشت گفت که کسانی که ایران و کشور و ملت رو دوست دارند در انتخابات شرکت کنند. این عقب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح میکرد به این وضعیت فعلی صرفاً به دلیل اینه که گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی که خودشون در خصوص انتخابات دارن نشان دهنده استقبال بسیار کم هست، مشارکت حداقلی هست در این انتخابات. چرا؟ به دلیل اینکه جامعه از لحاظ شرایط حضور در انتخابات اون مطلوب های حداقلی خودش رو نمیتونه ببینه. به همین دلیل هست که وقتی جبهه اصلاحات مثلا بیانیه میده گامی فراتر از ادوار گذشته برمی‌داره و صحبت از تهی شدن انتخابات از معنا و غیر آزاد بودنش می‌کنه. وقتی جبهه اصلاحات اینطور بیان تندتری داشته باشه، ما در ادبیات شورای صنفی فرهنگیان و همینطور کارگران هفت تپه می‌بینیم که ادبیات خیلی تندتر میشه و صحبت از تحریم قطعی اون هم با اون الفاظ داده میشه. حتی در این دوره نهضت آزادی ایران هم صرفا از عدم حضور در انتخابات حرف نزد و تاکید کرد که مشارکت در این انتخابات به نوعی همراستایی با جریان استبدادی در کشور.
آقای رحیم‌پور، تشکل‌های مختلفی همونطور که می‌دونید در روزهای اخیر بیانیه دادن در مخالفت با شرکت در این دو انتخابات، از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. اما چیزی که برجسته هست موضعی هستش که برخی از چهره‌های شاخص سیاسی گرفتن، مثل سعید حجاریان، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی و شمار زیادی دیگر. دلیل صراحت لهجه این چهره‌ها این بار در مخالفت با انتخابات چی هست؟
من معتقدم بعد از وقوع خیزش زن زندگی آزادی اعتراضات پاییز 1401 که یک وضعیت انقلابی رو در کشور رخ داده بود، منظورم از وضعیت انقلابی رویارویی مستقیم حکومت و مخالفان هست. جامعه در یک وضعیت دو قطبی شکل قرار گرفت. که نیازمند این هست در چنین شرایطی گروه های مرجع، افراد سرشناس، موضع‌گیری های صریح‌تر، راحت‌تر و عریان‌تری رو مطرح بکنن، به دلیل اینکه در درون جامعه اون تقسیم بندی شکل گرفته و شکاف ما بین دولت و ملت، شکاف بین حاکمیت و مردم، یک شکاف به رسمیت شناخته شده از سمت جامعه هست. در نتیجه اگر چهره های سیاسی و افراد سرشناس نتونن وضعیت صریح‌تر و عریان‌تری رو از نظریات خودشون مطرح بکنن، علل قاعده دیگه جایی در ایستگاه های عمومی نمیتونن برای خودشون داشته باشن. زمانی میتونه یک نخبه یا سرشناس با جامعه ارتباط برقرار کنه که بتونه موضع خودش رو در قبال اتفاقاتی که در جامعه هست مشخص کنه. به همین دلیل آقای قدیانی، خانم فائزه هاشمی، یا خانم نرگس محمدی و خیلی های دیگه دارن خیلی صریح‌تر، رک‌تر و راحت‌تر دارن حرف میزنن. حتی خانم آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه اصلاحات، علی‌رغم اینکه میانگین دیدگاه جبهه اصلاحات معتدل‌تر هست، خودش داره دیدگاه های تندتری مطرح میکنه. من فکر میکنم محصول وضعیتی هست که در جامعه شکل
خب در میون مخالفان انتخابات بیانیه های جداگانه‌ای هم فعالان مدنی و حقوق بشری انتشار دادن، از جمله خانواده های دادخواه، و در میان زندانیان سیاسی شما به نرگس محمدی برنده نوبل صلح اشاره کردین. این بیانیه ها در حالی است که اعدام ها هم در ایران همچنان ادامه داره. آیا مسئولین جمهوری اسلامی، از جمله شماری از معممین که در روزهای اخیر بسیار پشتیبانی کردند از این انتخابات، با چه استدلالی در وضعیت موجود مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنن؟
یکی از نکات مهم در مورد دادخواهان و دادیده ها و مردمی که در جامعه دچار ستم های مستقیم شدن این هست که از سمت حاکمیت یا گروه های منتسب به حاکمیت هرگز اظهار همدردی و همراهی با اونها اتفاق نیفتاده. یکی از مهمترین دلایل عصیان گروه های داغ دیده و ستم کشیده همین اتفاق است. وقتی این شکل نگرفته، جامعه دچار یک تلاطمی هست که گویی حاکمیت ما رو وادار میکنه با کسانی دست در دست هم بگذاریم که خون عزیزان ما رو ریخته. در طرف مقابل در درون حاکمیت کسانی هستن که اون خونها رو ریختن. حالا اگر کسی بخواد موضع گیری مشخصی در وضعیت فعلی انجام بده، تکلیف خودش رو با حاکمان و مردم باید مشخص کنه. کسی که دعوت به انتخابات میکنه داره همراهی میکنه با اون ستمگرها، و اونی که در مقابل انتخابات قرار میگیره عملا در مسیر همراهی با داغ دیده ها قرار میگیره. باز هم در خلال اون وضعیت دو قطبی قابل تحلیل است. حاکمیت چاره ای نداره الا اینکه تبلیغ بکنه. مسئله اینه که در طرف مقابل چه نوع واکنشی داره رخ میده.
روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، موضوع انتخابات را همچنان ادامه میدیم. محمد مهدی عراقی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری، به تازگی در مصاحبه‌ای ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده. در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی، مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌ها مطرح شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه، ابتدا از مسئله روند انتخابات رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیده.
ببینید، تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر گذاره و تصمیم میگیره. این پیش‌فرض رو اول بپذیریم. ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن، اما اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت، قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی می گذارم بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیرگذاری سیاسی اخراج شدن. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته، یکیش هم فرزند علی خامنه ایست. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه، وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن.
ببینید، محمود محمدی عراقی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری، میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچ گونه سمتی رو قبول نکنن. به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یک از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت. ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن. این صحبتی که الان محمود محمدی عراقی بیان می‌کنه رو هم میشه در زمره همون گونه وعده‌ها دونست؟
ببینید، حرف محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84، یعنی مهدی کروبی، علناً نامه‌ای که به علی خامنه‌ای نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد، گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره، یعنی مشتبه خامنه ای. و در پاسخ علی خامنه ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن، آقا هستن. خب این علناً اعلام شد، مهدی کروبین رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفته بود. کمتر از دو سال پیش میرحسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی وراثتی مطرحه و چرا تکذیب نمی کنند. این رو رسماً پرسید. خب دو دهه است که بحث جانشینی وراثتی مشتبه خامنه ای مطرحه. چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکذیب نکرده؟ بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسماً دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندن. همین نقل قولی که شما کردید، روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی‌کنند، مقام اجرایی به عهده نمی‌گیرند، اما گرفتن. قانون اساسی موادی داره که رسماً این اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه، با اینکه مکتوب شده، مصرح شده، مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملاً حالا دیگه انکارش میکنن، میگن اصلا وظیفه ما نظارت نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت‌نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن. الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن. میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده، چه برسه به موضوع جانشینی وراثتی که احدی از مقامات رسمی با این که دو دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمی‌کنن. کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید، آدمای خبرنگار عادی نبوده، نخست وزیر وقت کشور بوده، رئیس مجلس وقت کشور بوده، معاون وزیر کشور وقت بوده، مصطفی تاج‌زاده که هر سه اینا در حبس هستند. بنابراین حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکنه.
محمد جواد اکبر اندیم پژوه در گفتگو با همکار ما شاهین بشیری.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی، به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420725970 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
به مجله 8 شب رادیو فردا گوش میکنید. بار دیگر تکرار میکنم که میتوانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را با ما در میان بگذارید با کمک پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-11-22-113 این مجله رو ادامه میدیم. ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی که در هفته‌های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، شب گذشته به زندان وین بازگردانده شد. خانم تقوی که 69 سال دارد، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه به گفته مسئولان غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. عالیه مطلب‌زاده، فعال مدنی، با انتشار عکسی از خانم تقوی در مقابل زندان اوین نوشته که روز چهارشنبه در ترافیک و برف تهران ساعتها طول کشید که آنها به زندان اوین برسند و ناهید تقوی ساعت 10 شب وارد زندان شد. خانم مطلب‌زاده وضعیت ناهید تقوی در هفته‌های اخیر را شبه مرخصی توصیف کرده و میگوید که او آنچنان تحت فشار بود که دائم در مسیر خانه و بیمارستان تردد داشت. این صحبت‌های مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، در آلمان است که درباره وضعیت مادرش به رادیو فردا توضیح داده است.
متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره، تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناهید تقوی به زندان برگرده، با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناهید تقوی تا سه‌شنبه آینده تمدید شده بود و هر 2 هفته یه بار از موقعی که تو 19 دی ماه امسال از زندان اومد بیرون، هر 2 هفته یه بار این مرخصی تمدید می شد و تمدید بعدی سه‌شنبه آینده بود و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرمو با اصرار به زندان گفتن باید برگرده. و اینم اشاره کنم که تو این 7 هفته‌ای که مادرم در مرخصی بود، مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت، پابند الکترونیکی بهش زده بودن، فقط 1000 متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه، هر قرار دکتر باید با مقام چک می شد و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونه درمان مناسب داشته باشه. به خاطر این فشارهایی هم که روش هست، چند هفته پیش چشماش دچار بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت 1 روز در میون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه، هنوزم خوب نشده بود. و سوال اینجا هستش که چرا دادستان تهران آقای صالحی این دستور رو دیروز دادن که مادرم باید به زندان برگرده، با این حالی که خودشون مرخصی نایده تقوی رو تمدید کرده بودن. آیا این سؤال رو من جدی میکنم، ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس، ژنو، آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو تابعیتی استفاده میکنه تا فشار رو غرب بذاره، تو کیس ما دولت آلمان.
سخنان مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی را میشنیدید که در هفته‌های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی بوده، اما شب گذشته چهارشنبه شب به زندان اوین بازگشته.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
لوریس چکنواریان، موسیقیدان و آهنگساز، به تازگی قطعه ای را در نکوداشت مریم میرزاخانی، ریاضیدان نامدار ایرانی، ساخته که با هم به این گزارش از کیانوش فرید میشنویم در ارتباط با این خبر.
رونمایی قطعه جدیدی از لوریس چکنواریان برای مریم میرزاخانی، ریاضیدان و برنده جایزه فیلدز. لوریس چکنواریان، آهنگساز، به تازگی از قطعه ای به نام دلنوازی نوت‌ها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است. قطعه ای که آقای چکنواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می ساخته است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این فوق‌العادگی بیاید، کوتاه زندگی کند و از دنیا برود.
مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه در زندگی ما مردم ایران رول یک زن در اجتماع ما. همیشه در تاثیر قرار گرفته بودم و غم داشتم و نمیتونستم غمم رو چطور ابراز کنم، تا اینکه سالها طول کشید. روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میرزاخانی رو دیدم و نمیدونم یک جرقه به قلب من زد، یک احساس عجیبی به من رو آورد. قبلا هم میخواستم یه اثر بنویسم، ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه؟ نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه، نمیتونست یه اثر همینطوری آهنگی بشه، ولی این بار درست در اومد. یک اعتراضی بود که چرا همچین شخصیتی به این زودی از دست دادیم.
آقای چکنواریان در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود، برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند. او افزود قصد ساخت اثری رمانتیک و عاشقانه نداشته، بلکه نیتش ساخت قطعه‌ای بوده اعتراضی، حزن‌آلود و حماسی، و به همین خاطر به گونه‌ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر کس آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است.
البته وقتی می‌خواستم این اثر بنویسم، برای من مرحله اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه. البته موسیقی خودش ریاضیه، ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه، اون احساس چیز نباید داشته باشه، این حالت ریاضی باید داشته باشه. و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست. از این که بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست، وسط لابلای این صداهای ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین، یک آهنگ ملودی چایگاه هم قبل این کار آکوردا شنیده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانیست.
مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلدز معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد. او اما به دلیل سرطان سینه در سن 40 سالگی چشم از جهان فرو بست.
با گزارش کیانوش فرید در گفتگو با لوریس چکنواریان میرسیم به پایان مجله 8 شب رادیو فردا. با سپاس فراوان از شما، بخش بعدی خبرهای کوتاه تا حدود 30 ثانیه دیگر.